رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شام در افغانستان و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. امروز 26 اسد مصادف است با 17 ماه اگست. سرخط خبرها.
لوی درسیز قوای مسلح افغانستان میگوید نیروهای امنیتی موفقیت‌های بزرگی داشتند. 3 کشته و 25 زخمی در انفجارات بنکاک در تایلند و توشیح قانون ضد دهشت‌افکنی جدید توسط رئیس جمهور مصر.
با تعقیب مشروع خبرها، مصاحبه در مورد اوضاع امنیتی افغانستان داریم که مقامات امنیتی سال جاری را یک سال پرچالش اما همراه با دستاورد و موفقیت خواندند.
طرفات و اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان هنه به مردم ملکی ما تحمیل شد، اما رقم کشته شده دشمن و از بین رفتن دشمن ده چند به نیروی امنیتی و ملی افغانستان است که اونا هم صدمات بسیار شدیدی را دیدن.
مصاحبه مفصلی در این مورد و همچنان گزارش های از منطقه و جهان داریم و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود به نشر میرسد. با عرض سلام و شام بخیر، من صفیه حساس به اتفاق همکارانم خبرها و مطالب خبری را برایتان تقدیم میکنیم. اما مشروع خبرها را از احد عزیزاده و محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب بخیر. جنرال قدمشاه شهیم، لوی درسیز قوای مسلح افغانستان، میگوید با آن که از عملیات بهاری طالبان 5 ماه گذشته است، ولی هنوز این گروه نتوانسته یک جغرافیای مشخصی را در کنترل خود بیاورد. لوی درسیز افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان موفقیت‌های بزرگی داشتند.
اکثر مطلق ولسوالی ما به استثنای چند ولسوالی که در سال گذشته هم در کنترل طالبان بود و در کنترل دولت است و دشمن تمام نیروهای جنگی را که بسیج کرده بود در 5 ماه جنگ بهاری شکست خورده در تمام جبهات.
لوی درسیز افغانستان میگوید ملا عمر، کشته شدن ملا عمر، این را به اثبات رسانیده که در غیاب وی جنگ نیابتی پیش برده می شود. جزئیات مصاحبه با جنرال قدمشاه شهیم را بعد از مشروع خبرها خواهید شنید.
درگیری بین افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت هرات به کشته شدن 4 پلیس سرحدی و زخمی شدن 2 تن دیگر انجامید. مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند این درگیری در منطقه چاتخته ولسوالی گلران از بامداد روز دوشنبه آغاز و تا کنون به گونه پراکنده ادامه دارد. جنرال جمعه عدیل، قماندان زون 705 پلیس سرحدی در غرب افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت افراد طالبان زمانی به پسته امنیتی سربازان پلیس سرحدی حمله ور شدند که آنها در حال استراحت بودند. وی همچنان از کشته شدن 2 فرد طالب توسط نیروهای امنیتی افغان خبر می دهد.
تا فعلا خوب 2 نفر دشمن کشته شده که 2 جسد هم دست نیروها ما افتاده با 2 میل سلاح اینا متسکر و 1 موتر سراچه دشمن. از پلیس ما در نتیجه 4 نفر شهید، جنگ هم پراگنده هست فعلا.
اما گروه طالبان با نشر خبرنامه در وبسایت خود از فتح پوسته پلیس سرحدی در منطقه چارتخته خبر داده، گفتند 5 سرباز پلیس سرحدی را کشته و 1 تن دیگر را اسیر کردند. نیروهای امنیتی افغان ادعای طالبان را رد میکنند.
تذکره های الکترونیکی افغانستان که به تاریخ 28 ماه اسد قرار بود توزیع شود، توزیع نمی شود. اسرار رحمت کریم زئی، رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگریاس جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که در حال حاضر موجودیت چنین مشکل عمده تکنیکی توزیع این تذکره ها را باعث شده است.
رئیس جمهور
لارښوونه وکړله چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي.
آقای کریمزی گفت رئیس جمهور هدایت داده تا روز استقلال تنها به عنوان روز استقلال تشکیل شود و از توزیع تذکره های برقی در این روز اجتناب شود. آقای کریمزی افزود زمانی که مشکلات در این باره حل شود و آمادگی برای آن اتخاذ شود در زمان مناسب توزیع خواهد شد. اما ازمرای باهر رئیس بخش ثبت نام اداره تذکره های الکترونیکی دقایق پیش بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آمادگی برای توزیع تذکره ها وجود دارد.
کسایی که به نحوه به پروژه ملی دخیل هستند آمادگی لازم هستند برای آغاز دوره آزمایشی داریم، ولی همقدر گفته میتونم که آغازش ارتباط میگیره به این که بر ما یک دستور و اجازه از طرف سطوح بالا مراجع بالای دولت افغانستان دهد.
مصاحبه ویژه ای را با آقای باهر داشتیم که در مورد جزئیات و مشکلاتی که فرا روی توزیع تذکره های الکترونیکی هست و در برنامه بعدی خبری و در برنامه صبح رادیو آشنا خواهید شنید.
ده ها تن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در یک گردهمایی نفرت و انزجارشان را نسبت به مداخلات پاکستان در امور افغانستان ابراز کردند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر با راه اندازی یک کمپاین در کابل انزجار و نفرتشان را در برابر این پاکستان و حامیان تروریسم ابراز کردند. سید میثم محمود احسانی معاون پلان و پالیسی این شبکه تقاضای این گردمایی را از حکومت افغانستان بیان کرد.
من از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله اینا بخوایم که اختلافات در اون حکومتی را کنار بگذارم تا بازنگری مجدد را هر گونه گفتگو در رابطه با صلح باید به حالت تعلیق قرار داده شود. مداخلاتی که از سوی کشورهای همسر به خصوص پاکستان جنایتکار صورت گرفته، ما هم به گونه عمل بالمثل انجام بدیم، این همه دست به دست هم بتیم و در برابر دشمن واحد که پاکستان است، خونخواران بین المللی هستند، موضع روشن و منسجم و یک پارچه داشته باشیم.
قبل از این شماری از مقامات دولتی، فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام از حکومت خواستند تا در رابط خود با پاکستان تجدید نظر کند.
یک خبر دیگر از افغانستان می شنوید و سپس خبرهای منطقه و جهان را. به اساس پالیسی های جدید دولت ایران قرار است آن دست مهاجرین افغان که در ایران قانونی زندگی می کنند شامل بیمه سیهیان کشور شوند. این مطلب را احمد محمدی فر مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ایران در اجلاس کمیسیون سه جانبه ایران افغانستان و ملل متحد در کابل امروز بیان کرد.
ما بنابراین داریم که در حقیقت حضور همه مهاجرین به صورت قانونمند باشن و از این قانونمند بودن حتما دولت افغانستان حمایت میکنه، همکاری میکنه. انتظار ما هم همین استش، ما هم در این جهت سیاست هامونو قرار میدیم.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این اجلاس گفت که تمرکز اصلی گفتگوها در کابل بر رسیدگی به مشکلات مهاجرین بدون سند قانونی در ایران هست. حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که به گفته آقای عالمی 800 هزار تنشان کارت مهاجرت دارند، 500 هزار تن دارای پاسپورت است و متبقی آنها بدون سند قانونی مهاجرت در ایران به سر می برند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار بزرگ یک چهارراهی را در مرکز شهر بنکاک در هنگام ازدحام شام تکان داد و باعث کشته شدن کم از کم 3 تن و زخمی شدن 25 نفر دیگر شد. سبب انفجار امروز که به گوش مردم محل مثل صدای صاعقه بود تا هنوز معلوم نیست. پلیس گفت زخمی ها شامل چندین خارجی اند. یک گزارشگر خبرگزاری اسوشیتد پرس در صحنه گفت که او یک جسد و اعضای بدن یک جسد دیگر را دیده است. یک خبرنگار تلویزیون پی بی اس تایلند شمار اشخاص را در صحنه حادثه 12 تن گزارش داده است.
وزرای خارجه ایران و روسیه گفتند که هر دو کشور در خصوص سوریه موقف متحد دارند. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه روز دوشنبه پس از دیدار در مسکو بر ضد هر گونه تلاش بیرونی هشدار دادند که راه حل را برای جنگ داخلی سوریه دستور دهد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان با یک سلسله تحرکات دیپلماتیک به هدف نیل به نوع پیشرفت در خصوص بحران سوریه منجر شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته با اعضای گروه‌های مخالف حکومت سوریه دیدار کرد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته گذشته به دمشق رفته در مورد راه‌های پایان بخشیدن به جنگ سوریه با بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور صحبت کرد. آقای ظریف در یک کنفرانس مشترک خبری با آقای لاوروف در مسکو گفت که تهران و مسکو در مورد تنظیم بحران سوریه موقف مشترک دارند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قانون جدید مبارزه با دهشت افکنی را امضا کرد و خواستار مجازات مرگ و حبس ابد برای بعضی از جرایم شد و همچنین از جریمه های سنگین به خاطر گزارش دهی نادرست در مورد حملات دهشت افکنی هشدار داد. آقای السیسی در ماه جون وعده سپرده بود تا قوانین ضد دهشت افکنی مصر را بعد از آن تقویت کند که یک بمبگذاری یک سارنوال ارشد آن کشور را کشت.
صدها تن از ساکنان شهر بندری تیانجین چین که بعد از انفجارات وسیع هفته گذشته بی جای شدن امروز دست به اعتراض زدند. این در حالی است که رقم جانباختگان انفجارات آن فاجعه به 114 تن بلند رفت. 21 مأمور اطفای حریق شامل جانباختگان است. اعتراض کنندگان بیرون هتلی اجتماع کردند که مقام‌های مسئول کنفرانس خبری را دایر کرده بودند. آنها از حکومت خواستند جبران خسارت از بابت آسیب شدید به خانه‌هایشان از اثر انفجار شده بودند.
نیروهای اسرائیلی یک فلسطینی را بعد از آن با شلیک اسلحه کشتند که وی بر یک منصوب پلیس اسرائیلی در یک پوسته امنیتی در ساحل غربی رود اردن امروز با کارد حمله کرد. این تازه ترین حادثه از حملات با کارد است که در این منطقه شدت یافته است.
و خبر آخر اینکه ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک سالانه خود را امروز با وجود عصبانیت کره شمالی آغاز کرده است. حدود 80,000 نیروی آمریکایی و کره جنوبی در این تمرینات شرکت می‌کنند، عملیاتی که واکنشی به تهاجم نظامی توسط کره را باعث شده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
7:42 دقیقه شام در افغانستان است. قسمی که در خبرها شنیدید، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید تهاجم بهاری طالبان نتوانسته است اهداف تعیین شده از جانب آنها را حاصل کند. جنرال قدمشاه شهیم در مصاحبه با صدای امریکا گفت که سال جاری در افغانستان پرچالش اما همراه با موفقیت بوده است. به جریان مکمل این مصاحبه که رحیم گل ساروان انجام داده توجه کنید.
بخواست میخواییم پرسان کنم که نیروهای امنیتی بخصوص اردوی ملی افغانستان در جنگ های مثال در کدام موقعیت هست و در ضمن آیا عملیات شورشیان که به بهاری بود به پایان رسیده یا خیر؟
قسم شما در جریان هستند دشمنی مردم افغانستان و استخبارات منطقه با درجه دو رویداد عظیم فکر میکردن که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توان مقاومت ندارن و تشدید کردن تروریست های بین المللی و طالبان و القاعده را که باید جنگ تمام عیار را در افغانستان برا پرتند که جنگ به نام جنگ تحت نام از طرف طالبان گزارش شد و عملیات وسیع خود برا انداختن و شروع کردن به عملیات های بهاری که شما الحمدلله که ما فعلا در ماه در آخر ماه پنجم سال قرار داریم و از آغاز جنگ بهاری که 5 ماه میگذره دشمن در تمام صحنه جنگ و محاربه شکست خورده و اراضی را میخواست اشغال بکنه که به نیات خودشان یک قسمتی از شاید یک جغرافیه باشه و از یک موقعیت برتری گپ بزنه که اینو شما شاید هستین که تمام جغرافی افغانستان به دست نیروهای ملی و امنیتی افغانستان اداره و کنترل میشه و تمام ولایات ما الحمدلله فعال است و اکثر مطلق ولسوالی ما به استثنای چند ولسوالی که در سال گذشته هم در کنترل طالبان بود و در کنترل دولت است و دشمن تمام نیروهای جنگی را که بسیج کرده بود در 5 ماه جنگ بهاری شکست خورده در تمام جبهات.
امسال چقدر سال سخت بود به اردوی ملی و در مجموع چقدر تلفات از اردوی ملی در این سال بوده؟
سال سخت نمیگم، اما یک سال پرچالش بود به خاطر از اینکه ما بیشتر براتون گفتم که ما دفاع مستقله ما به دوش گرفتیم و تمام اپراسیون ها را خودمون پلانگذاری و اجرات میکردیم و همچنان ما هم رویداد سیاسی را که تحول سیاسی که به وجود آمد و این دو رویداد به ما چالش برانگیز بود،
اما برعکس موفقیت آمیز بود. درست از جنگ است، تلفات هم متاسفانه به اردوی ملی افغانستان، به پلیس ملی افغانستان، متاسفانه به مردم ملکی ما تحمیل شد. اما دشمن هم برخلاف رقم کشته شده دشمن و از بین رفتن دشمن ده چند به نیروی امنیتی و ملی افغانستان است که اونا هم صدمات بسیار شدیدی را دیدن.
پخش خبر مردن ملا محمد عمر چقدر سر جبهات تاثیر از خود گذاشته؟
شما میفهمید که کشته شدن رهبر طالبان تاثیرات فوق العاده بالای روحیه مخالفین شده و مخالفین فعلا عملا شما میبینید که دسته رهبری از جا یک انارشیشون به وجود آمده و دسته رهبری از جا یک چند پارچگی به وجود آمده. شما میبینید که زمانی که کشته شدن ملا عمر افشا میشه و اونا دست به اکسل تحرکاتی را بیندازن که میخوان تحت شها قرار بدن و روحی پرسنل خود نگاه بکنن.
حملات اخیر که در کابل شد و در بعض ولایات ها، ای به شما چی پیام داشت از طالبان و فکر میکنید که حملات خود طالبان انجام میداد یا کسای دیگر به نام طالبان این حملات انجام دادن؟
پیامی را که داشت یک پیام خونین و افغانستان بود که تعدادی از زحمتان عزیزی ما را متاسفانه شهید و مجروح و خسارمند ساخت.
آیا هنوز هم عملیات های شبانه جریان داره و در این عملیات های شبانه با شما نیروهای بین المللی همکاری میکند؟
نه، عملیات های شبانه ما خوشبختانه ادامه داره و این ظرفیت های عملیات شبانه را خود ما کسب کردیم و فعلا توانمندی را داریم. عملیات شبانه ما ادامه داره و ادامه پیدا خواهد کرد، اما این عملیات مستقلانه است.
نیروهای بین المللی
هیچ نوع نقشی برای عملیات های شبانه ما ندارد، چون بر اساس توافقاتی که صورت گرفتن نیروی بین المللی نقش ماریبی خود به نقش حمایتی داده.
شرق افغانستان عملیات های تیاره بی پلوت انجام صورت گرفت، یعنی انجام شد. ای چی گونه عملیات هاست؟ آیا نیروهای خارجی خودشان میکنن؟ شما به اونا گفته اید
عملیات تیاره بی پلوت یا نیروی بین المللی نه تنها در داخل افغانستان که بلکه در خارج افغانستان هم این حق به خود محفوظ داشتند که ضد تروریسم، ضد کسایی که به منافع امریکاست، چی در خاک چی در او طرف مرز خط فرضی دیورند باشه چی در طرف، و اینا انجام میتن. و ما هنوز هم به این چی هستیم که تروریست ها را با دقت کامل که باید منافع افغانستان و مردم افغانستان و متضرر نشوید انجام بتن. که شما بعضی عملیات های میره که اونا تیاره به سرنشین انجام دادن متمرکز بده برای توریستا.
صدای امریکا، آشنای شما.
و اکنون هم میپردازیم به گزارش بعدی. در اوایل سال 2014 میلادی گروه به نام دولت اسلامی یا داعش در سطر خبرها قرار بود گرفت. زمانی که کلمه گروه دولت اسلامی به گوش می رسد، به باور کارشناسان پدیده حاکمیت قلمرو و نفوذ در ذهن تداعی می شود. به همین شکل نام اسلام توأم با اعتقادات و ارزش های مشخصی است که حقوق وجایب انسانی را در امور دینوی و اخروی تعیین می کند. آیا گروه دولت اسلامی واقعا دولت و اسلامی است یا خیر؟ خالق مفتون در مورد گزارش تحلیلی را تهیه کرده که به توجه می رساند.
کارشناسان علم سیاست کلمه دولت را به مفهوم امروزه مدیون قرون متأخر در کشورهای اروپایی می دانند. دولت در کل به مفهوم عام یک نهاد سیاسی و حقوقی است که دارای قلمرو جمعیت و حاکمیت است. با در نظر داشت تعریف فرق و شاخص‌های یک دولت، شماره از کارشناسان استدلال می‌کنند که گروه دولت اسلامی به مفهوم واقعی کلمه دولت نیست، بلکه یک گروه تهاجمی توأم با افکار افراطی دینی است که جز خود سایرین را نفی می‌کند. سید نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، یکی از تحلیلگران سیاسی است که دولت بودن این گروه را به دلایل مشخص رد می‌کند.
چیزی که اینا را از کلمه دولت دور می‌سازد، اول چیزی که ساختارای یک دولت که خودشان ندارن، دو کشور خاکش گرفتن، در اونجا تأسیسات نظامی خود ایجاد کردن، اما شناسایی بین المللی نشدن. یک دولت که شامل قوه قضاییه، مقننه و اجرائیه با خود ندارن، قانون اساسی ندارن.
علاوه بر آن، به گفته این تحلیلگر سیاسی، گروه دولت اسلامی پرنسپ های شهروندی و حقوق اساسی شهروندان را رعایت نمی کند.
برخلاف پرنسپ های که برای حقوق شهروندی وجود داره او را مد نظر نگرفتن، حقوق اساسی را مد نظر نگرفتن و بیشتر به عنوان یک نیروی مهاجم برای حذف یک سلسله گروه های خاص و مشخص دست آستین بردادن و اینا در حقیقت شعار را که میتن کمتر با اصول و رفتارها و معیارهای امروز که اکثر کشورها با خودشان دارن یا یک دولتی که در شرف تشکل است از او بسیار زیاد فرق
بارد. علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن نیست به این باور است که این دولت اسلامی دولت نیست.
چچن در کنار عراقی، در کنار اردنی، در کنار سعودی، یمنی، تونسی و اروپایی بدون اینکه با همدیگه دارای یک دیدگاه مشترک باشن، فقط به صرف اینکه مذهب رو در شکل خشونتبارش باور دارن گرد هم جمع شدن، مردم رو میگیرن، میفروشن، میکشن، به زنا تعرض میکنن، هیچ اخلاقی رو که در یک دولت در واقع باید اساس و بنیان روابط اجتماعی باشه رعایت نمی کنن. بنابراین اینا هرگز نمیتونن یه دولت باشن.
از بدو زور این گروه در اوایل سال گذشته نام این گروه اموره با اسلام امرا بوده است، ولی به گفته ناظران و تحلیلگران عملکرد گروه دولت اسلامی مطابق به احکام اسلامی نبوده است. ابراهیم هوپر رئیس ارتباطات شورای روابط اسلامی امریکا ضمن محکوم کردن اعمال این گروه میگوید که عملکرد گروه دولت اسلامی غیر اسلامی است.
It is not only un-Islamic but anti-Islamic.
اعمال آنان نه تنها غیر اسلامی است بلکه بر ضد اسلام نیز می باشد. اعمال آنان به شمول سربریدن، سوء رفتار در مقابل زنان، اقلیت‌های مذهبی و اخراج مردم از سرزمین تاریخیشان به صورت مشخص در اسلام ممنوع است. به گونه مثال زنده سوزاندن انسان به صورت واضح در اسلام منع می باشد. حتی سوزاندن یک مورچه در اسلام منع است، چه رسد به انسان. آنان به صورت دوامدار از اوامر اسلامی تخطی میکنند و در عین حال ادعا میکنند که اعمالشان اسلام است. با این ادعا گیج کننده است.
پس سوال اینجاست که گروه دولت اسلامی چگونه یک پدیده است؟ گروه دهشت افکن یا پدیده دیگر؟ تعریف واحد و قابل قبول برای همه در مورد دهشت افکنی وجود ندارد، ولی به صورت کل دهشت افکن به اعمال افراد و گروه های اطلاق میگردد که برای مختل کردن وضعیت شکل میگیرند و هدفشان برهم زدن نظم عام است. بر اساس همین تعریف آقای نجیب میگوید که دولت اسلامی یک گروه دهشت افکن است.
آن چیزی که از تعریف در تروریسم صورت میگیره اهداف را که اینا تعقیب میکنن، مثلا حمله بالای مناطق ملکی، بی‌رحمی در مقابل اقلیت ها، تعرض به شخصیت و به حقوق یک جنس مخالف و غیره، اینا هم از جمله موارد است که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ حقوق مدرن شدیداً تقبیه شده و نشان دهنده است که این حرکت از رفتارهای انسانی خیلی دور است. پس رفتار از اینا بیشتر و رفتار از اینا و کردار از اینا خیلی دهشت‌افکن بوده و وحشت خلق میکنند.
آقای نوری‌زاده میگوید دولت اسلامی مجموعه از گروه های پروگنده در کشورهای مختلف با یک وجه مشترک، یعنی عقاید مذهبی توأم با خشونت میباشد، که تلاش دارند تا خواستهایشان را با توجهات خشونتبار مذهبی بالای سایرین تحمیل کنند.
داعش دقیقا معنای یک گروه تروریستی مذهبی رو داره. داعش میگه من مأمورم که تفسیر ویژه‌ای رو که خودم از اسلام دارم پیاده کنم. این تفسیر بردهداری رو تایید میکنه، تجاوز به دختران رو تایید میکنه، اگر تو مسلمان نباشی میشه هر کاری باهات کرد، ویران کردن مساجد، مزارات، اینا همه جزو ضد فرهنگی است که داعش دنبال تطبیق اون بر زمین هست. و چون سرزمین معینی ندارن، بنابراین مشتی شورشی پراکنده هستن که یک سرشون بوکو حرام در نیجریه است، یک سرشون در سوریه است، یک سرشون در عراق و یک سرشون هم در سعودی و کویت میخواد مساجد رو منفجر کنه. بنابراین اینا هیچ کدوم دارای یک بافت فکری مشخص نیستند.
ده ها کشور به شمول کشورهای غربی و شماری از کشورهای اسلامی، ملل متحد و اتحادیه اروپایی این گروه را گروه دهشت افکن تلقی می کنند. کارشناسان در نهایت استدلال می کنند که نام گروه دولت اسلامی با عملکردهای این گروه مطابقت ندارد، ولی با یک پدیده جهانی که عبارت از دهشت افکنی است مطابقت کامل دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. نیویورک تایمز میگوید اداره اوباما از موجودیت کارمندان تعمیل قوانین چین در ایالات متحده به این کشور هشدار داده است. این کارمندان چینی مقیم در ایالات متحده را به صورت مخفیانه تحت فشار قرار می‌دهد تا برای مبارزه با فساد دوباره به چین برگردند. گزارش ویکتور بیتی را در این باره از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی که نامشان را افشا نمی‌کند می‌گوید که بیجینگ این عملیات را شکار روبان آمیده و بخشی از مبارزه شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور در برابر فساد اداری است، پالیسی که در میان مردم چین از محبوبیت برخوردار است. نیویورک تایمز می نویسد که کارمندانی که در این کار دخیلند از وزارت امنیت عامه این کشورند و به صورت رسمی به ایالات متحده نیامدند، بلکه من حیث سیاحین و یا با ویزای تجارت داخل ایالات متحده شدند. نیویورک تایمز می گوید که از سال 2014 به این سو 930 تن به چین عودت داده شدند که در آن 70 تن داوطلبانه برگشت کردند. روزنامه می نویسد که این بخش از یک عملیات بین‌المللی چین است تا مهاجرین اقتصادی را نشانه قرار داده و آنها را وادار به بازگشت به کشور می سازند. از لیو دانگ، آمر عملیات حکومت چین نقل قول شده است که گفته است باید کارمندان تعمیل قوانین چین با قوانین محلی موافق عمل کنند. اما او گفته است تا وقتی که معلومات موجود است که مجرم مشکوکی وجود دارد، آنها به چنین اشخاص در هر جایی که باشند خود را می رسانند. سکات هرالد از رند کارپوریشن می گوید عملیات چین کسانی را دنبال می کند که به نام پلنگان نامیده شدند و آنها مقامات بلند رتبه چینی هستند که متهم به رشوت هستند و مگس ها هستند که مقامات پایین رتبه را به آن اطلاق می کنند. او می گوید مقاماتی که در چین به کارشان دوام می دهند اما ثروتشان را به ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند به دوستان پولدارشان می فرستند برهنه نامیده شده و کسانی که با پول خارج می شوند روبه ها نامیده شدند. هرالد می گوید
some fairly positive signals from the Obama administration that the US would try to help.
از جانب اداره اوباما اشارات مثبتی در مورد مجازات کسانی که تحت بهانه‌های غلط به کشور می‌آیند بروز داده شده و گفته شده که این اشخاص مفسد وانمود شده و به اساس معلومات جعلی درخواست پناهندگی دادند و یا هم با پاسپورت‌های جعلی به کشور سرازیر شدند. ایالات متحده پناهگاه هر کسی به شمول مقامات فاسد خارجی نمی باشد. اما این کار چین که افراد را با زور و تهدید وابستگانشان وادار به بازگشت سازد مغایر با قوانین ایالات متحده می باشد. نیویورک تایمز می نویسد مقامات امریکایی هویت چینایی هایی را که تحت تعقیب قرار دارند افشا نساخته و نه هم تعدادشان را ذکر کرده است. برخی از آنها به خاطر جرم های سیاسی تحت تعقیب قرار دارند. یکی از مقامات آمریکایی گفته است که کارمندان چینایی در صدد کاروباری‌های متمول چینی هستند که در سیاست نیز فعالند. یکی از این جمله اشخاص لینگ وانگ چینگ است که سال گذشته به ایالات متحده پناهنده شده است. روزنامه می نویسد هرگاه درخواست پناهندگی سیاسی او پذیرفته شود او در حقیقت یکی از پناهندگانی خواهد بود که در تاریخ جمهوری خلق چین ضرر رسانترین به این کشور می باشد.
فشرده خبرها را می شنوید. درگیری بین افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت هرات و کشته شدن 4 پلیس سرحدی و زخمی شدن 2 تن دیگر انجامید. تذکره های الکترونیکی افغانستان که به تاریخ 28 ماه اسد قرار بود توزیع شود، حال مسئولین میگن که توزیع نخواهد شد. اسرار احمد کریم زئی رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است که با موجودیت چندین مشکل عمده تکنیکی، توزیع این تذکره ها به جای فایده زیان خواهد داشت. اما ازمرای باهی رئیس بخش ثبت نام اداره تذکره های الکترونیکی گفت که آمادگی برای توزیع تذکره ها وجود دارد و منتظر هدایت رئیس جمهور کشور است. هاتن از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر در گرد همایی در کابل نفرت و انزجارشان را از مداخلات پاکستان در امور افغانستان ابراز کردند. بر اساس پالیسی های جدید دولت ایران قرار است آن عده از مهاجرین افغان که در ایران قانونی زندگی می کنند شامل بیمه صحیان کشور شوند. وزرای خارجه ایران و روسیه گفتند که هر دو کشور در خصوص سوریه موقف متحد دارند. صدها تن از ساکنان شهر بندری تیانجین چین که بعد از انفجارات وسیع هفته گذشته بیجا شدند، امروز دست به اعتراض دادند. افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک شهروند خارجی را از سرک هفتم منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل اختطاف کردند. یک مقام امنیتی قماندان امنیه گفت که این شهروند اختطاف شده زن می باشد، اما ملیت وی را افشا نساخت. گفته می شود که این شهروند خارجی از آلمان هست. این بود فشرده خبرها. با ها برنامه گفت‌وشنود خبر اثر را می شود.